استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت یک بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام، سید سمی عباس هستم و در برنامه استدیو پی یک رادیو آزادی میزبان شما میباشم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم. در مورد سخنان رئیس جمهور اشرف غنی که آتش بس یک جانبه با طالبان را تمدید نکرد، نظر تحلیلگران در این مورد و مطالب دیگر. برنامه هفتوار هم داریم. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از مقیم نائب.
سرخط خبرها. رئیس جمهور افغانستان میگوید آتش بس یک جانبه حکومت به پایان رسیده و نیروهای افغان حق اجرای عملیات نظامی را دارند. فهرست ابتدایی نامزدان احتمالی 7 ولایت در ولسی جرگه اعلان شد. ترامپ احتمال به رسمیت شناختن شبه جزیره کریمیا به روسیه را رد نکرده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید آتش بس یک جانبه به پایان رسیده و نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان حق اجرای عملیات نظامی را دارند. آقای غنی این سخنان را امروز در یک نشست خبری در کابل ابراز کرده و افزود آتش بس پایان یافت، نیروهای امنیتی و دفاعی ما اجازه عملیات را دارند. دلیل آن این است که این پلان صلح از موضع قدرت مطرح شده است، نه از ضعف. رئیس جمهور غنی تاکید کرد هر زمانی که طالبان آتش بس بخواهند، حکومت افغانستان آماده آتش بس است. او افزود که آتش بس منجر به در هم شکستن بنبست شده است. فهرست ابتدایی نامزدان احتمالی 7 ولایت افغانستان در انتخابات ولسی جرگه این کشور دیشب اعلان شد. سید حفیظالله هاشمی، کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات، امروز شنبه 9 سرطان به رادیو آزادی گفت این ولایت ها نیمروز، روزگان، نورستان، کنر، کابل، بامیان و خوستند. و افزود
قرار بود که 6 ولایت دیروز اعلان بکنیم، دیشب البته، که اون کارهای ولایت نیمروز، روزگان، نورستان، کنر، خوست، بامیان کاملا نهایی شده بود، ولی کابل 50% احتمالش بود که اعلان شد و 50% احتمالش بود که اعلان نشد، بخاطر از اینکه کارهایش مانده بود. ولی خوشبختانه تا وقتهای شب باز مناسب دیدیم که کابل هم اعلان کنیم که جمع 7 ولایت شد.
آقای هاشمی افزود که قرار است فهرست نامزدان برخی از ولایت‌های دیگر نیست تا اواخر امروز شنبه اعلان شود. انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی در 28 میزان سال روان برگزار می شود. شهرهای شبرغان، میمنه عصر دیروز بر روی نیروهای امنیتی افغان باز شد. طالبان مسلح و گروه‌های مخالف حکومت از یک سال به این سو نمی‌گذاشتند که از این مسیر وسایط نظامی و غیر نظامی عبور کنند. نبی جان ملاخیل، قماندان امنیه فاریاب، شام دیروز برای رادیو آزادی گفت در نتیجه عملیات نیروهای خاص افغان این شهرهای اکمالاتی باز شده است. با گفته قماندان امنیه فاریاب، در نظر است که به‌زودی عملیات تصفیه‌ای در سراسر فاریاب آغاز گردد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا احتمال به رسمیت شناختن الحاق شبه جزیره کریمیا مربوط به اوکراین را به روسیه رد نکرده است. دونالد ترامپ که ناوقت دیروز در مقر نیروهای هوایی آمریکا با خبرنگاران صحبت میکرد، با پاسخ این سوال خبرنگاران که آیا پایان دادن به مخالفت طولانی واشنگتن روی الحاق شبه جزیره کریمیا به مسکو واقعیت دارد، گفت ما خواهیم دید. رئیس جمهور همچنان پاسخ مشابه به این سوال داد که آیا او ممکن است که رفع تعزیرات بالای روسیه را در ارتباط به الحاق شبه جزیره کریمیا بررسی کند. دونالد ترامپ در پاسخ گفت ما خواهیم دید که روسیه چی می کند. رئیس جمهور دونالد ترامپ این مطلب را چند روز پیش در آستانه دیدار پلان شده او با رئیس جمهور ولادیمیر پوتین بیان کرده است. رئیس جمهور ترامپ افزود که هدف دیدار آینده او با پوتین بهبود روابط واشنگتن مسکو است که به سطح دوران جنگ سرد رسیده است. اتحادیه اروپا از بریتانیا تقاضا کرد که برنامه حقیقی برای پروسه نامنهاد بریکس را آماده سازد و یا به خطر اخراج از این اتحادیه بدون کدام توافق مواجه خواهد شد. دونالد توسک رئیس شورای اتحادیه اروپا دیروز در پایان نشست اتحادیه اروپا در بروکسل به خبرنگاران گفت در اینجا یک توافق بزرگ کاری در پیش رو بوده و وظایف دشوار هنوز ناحل باقی ماندند. با دنبال همه پرسی ماه جون سال 2016 میلادی که با تفاوت اندک از ترک بریتانیا از اتحادیه اروپا حمایت شد، بریتانیا قرار بود که در پایان ماه مارچ سال 2019 میلادی از اتحادیه اروپا خارج شود. در کنار مسائل دیگر، مسئله امنیت آینده و رفت آمد بین اتباع کشورهای عضو اتحادیه اروپا و بریتانیا از جمله مسائلی می باشند که تاکنون حل نشده است. و نخستین بازی دوره 1/16 جام جهانی فوتبال 2018 میلادی امروز شنبه میان ارجنتین و فرانسه برگزار می شود. دو تیم قدرتمند 6:30 به وقت افغانستان به میدان می روند. دومین بازی تماشایی این دور 2:30 شب کابل میان پرتغال و یوروگوای خواهد بود. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه استیدیو پیک رادیو آزادی میشنوید که رئیس جمهور افغانستان هرچند آتش بس یک جانبه با طالبان را تمدید نکرد، ولی بر تلاش های صلح تاکید نمود.
اولین خواست مردم ختم جنگ و صلح است. صلح خیر است و نعمت است. طالبان راشه د سولې اراده وکړه.
تحلیلگران در مورد این سخنان رئیس جمهور چی میگویند؟ یک تن از آنها به رادیو آزادی گفت:
پیام بزرگ خویی است که حکومت تعهدش به پروسه صلح د جای است.
مرور بر خبرهای اقتصادی افغانستان. در موضوعات جهانی، رئیس جمهور آمریکا میگوید به رسمیت شناختن الحاق شبه جزیره کریمیا به خاک روسیه را از احتمال دور نمیگذارد. مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل. تازگی ها از مسابقات جام جهانی فوتبال و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار رهبران زن به نشر میرسد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید حکومت به خواست صلح خواهی مردم پاسخ مثبت داده و حالا طالبان با مردم و علمای دین مواجه هستند. آقای غنی روز شنبه در یک نشست خبری در کابل همزمان با ختم آتش بس از جانب حکومت گفت برای رسیدن به صلح اراده قوی وجود دارد و تلاش ها در این زمینه با جدیت ادامه دارد. نسیم شفق موضوع را پیگیری کرده است.
همزمان با اعلام پایان آتش بس موقت از سوی حکومت افغانستان، رئیس جمهور این کشور میگوید که طالبان حالا با مردم و علمای دینی افغانستان و جهان روبرو هستند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید با اعلام آتش بس موقت که از سوی حکومت اعلام شد، بنبستی که در برابر صلح در این کشور قرار داشت شکست. آقای غنی روز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که آتش بس در روزهای عید نشان داد که مردم افغانستان صلح می خواهند و باید به این خواستشان طالبان نیز پاسخ مثبت بدهند.
اولین خواست مردم ختم جنگ و صلح است. صلح خیر است و نعمت است. طالبان راشه د سولې اراده وکړه. د افغانی فشار ده، بهرنی نده، د علما غوښتنه ده، د ولس او ښځو غوښتنه ده. فیصله وکړه. علما درته قرآن مخته کوي، خلق درته اولادونه مخته کوي. اوس به ته فیصله کوي چې ولس وشنی او ولس ته مثبت ځواب ورکوي.
آقای غنی میگوید که آتش بس موقت پس از مشوره های لازم با اقشار مختلف صورت گرفت و در مسائل مهم به گفته وی منافع ملی در نظر گرفته می شود، نه منافع یک گروه کوچک. رئیس جمهور افغانستان در این نشست خبری با وضاحت گفت که در رابطه با صلح اجماع ملی منطقه‌ای و جهانی وجود دارد و تاکید کرد که پروسه صلح افغانستان در انحصار هیچ کس قرار ندارد. آقای غنی در پاسخ به پرسشی که آیا آمریکا نیز در مذاکرات صلح میان حکومت و طالبان مسلح دخیل خواهد بود یا نه، گفت که اگر گفتگوهای صلح آغاز می شود نخست بین الافغانی خواهد بود. اما وی تاکید کرد که در بخش دوم مذاکرات امریکا، ناتو و منطقه نیز شامل خواهند شد تا به گفته وی توافق صلح روی کاغذ باقی نماند و به شکل درست و لازم آن تطبیق گردد. آقای غنی گفت که با پاکستان نیز در مسائل صلح و طالبان گفتگوها ادامه دارد و ابراز امیدواری کرد که نتایج مطلوب در پی داشته باشد.
مذاکرات مخکتلی کاغذ مخکی پر مختل.
وی میگوید مذاکرات به پیش رفته و در روی کاغذ پیشرفت‌ها صورت گرفته است و این روند ادامه خواهد داشت. انتظار داریم که نتایج در قبال داشته باشد. بدون نتایج واضح که مورد قناعت مردم افغانستان قرار گیرد، ما به موقف و مذاکرات ما ادامه خواهیم داد. حکومت افغانستان برای اولین بار از 27 ماه مبارک رمضان تا 5 عید سعید فطر در برابر طالبان مسلح و شبکه حقانی آتش بس یک جانبه اعلام کرد و سپس 10 روز دیگر آن را تمدید نمود. طالبان نیز هرچند 3 روز عید را آتش بس اعلام کردند، اما به خواست حکومت درباره تمدید آن پاسخ مثبت ندادند.
گزارشی بود در مورد بیانات امروزه رئیس جمهور اشرف غنی. در این حال شماری از کارشناسان روابط بین المللی می گویند که از سخنان امروز رئیس جمهور غنی به نظر می رسد که در رابطه به صلح پیشرفت هایی صورت گرفته است. مشتاق رحیم یکی از آنان امروز به رادیو آزادی اظهار داشت که در این زمینه نیاز به اعتماد سازی بیشتر و اساسی است. نسیم شفق در این باره با آقای رحیم صحبت کرده و در نخست پرسیده که سخنان آقای غنی حاوی چه پیام هایی بود.
پیام بزرگ خویی است که حکومت تعهدش به پروسه صلح در جای است و باورهایی که امکانات پروسه صلح پیش رفته میتونه هم در صحبتهای رئیس جمهور واضح دیده می شد که نشان دهنده از این است که همین حرکات و تحرکاتی که صورت گرفته در گذشته 6 ماه نتایج مثبت در پروسه صلح داشت. اما در عین حال ضرورتی است که قوای نظامی از موقف و موقعیت‌های خود دفاع کنند و همچنان از نگاه امنیت هم اقدامات جدی صورت بگیرد. واضح پیامی است که پروسه صلح در جای است و در حالت پیشرفت خود است.
خب به نظر شما پروسه صلح پیشرفت داشته؟
خب یک پیشرفت بزرگ ما شما دیده میتونیم که 3 روز آتش بس اطراف متخاصم و دخیل در جنگ واضح پیام بر رهبری خود دادند که اینا دیگر صلح میخوان. چیزی دومی را که ما و شما دیدیم و است که حکومت افغانستان امو اجماع منطقوی را که در گذشته 1 سال کار میکردن و دست آوردن. قدم سیومی است که در صحبتهای رئیس جمهور آدم تحلیل کرده میتونه که یک تعداد روابط پشت پرده حتما جریان داره و همون یک چیزی است که رئیس جمهور و حکومت خوشبین میسازه که پیشرفت ها در پروسه صلح موجود است.
اما برعکس طالبا از هیچ پیشرفت سخن نمیگه، برعکس نظر دارند و از تاکید بر جنگ دارند و میگن که پروسه صلح هیچ کدام پیشرفت نداشته.
این طبیعی است و طالبا در آخر باید پافشاریشان باشه و خواهد بود که اونا از پروسه صلح بگویند که پیشرفت نیست و بخاطر ازی است که اونا یک تجربه تلخی داشتن که در 3 روز آتش بس دیدن که تمام قوای قوی جنگیشان، ماشینری جنگیشان خواستار صلح شدن و یک نوع درسی بود برای طالبا که نمیخواهند که اونا یک مفکوره صلح را سر جنگ بالاتر ببرن، نیک شکست و ریخت در صفوفشان صورت بگیره. و این در تمام جهان تجربه شده است که در قدم ابتدایی گروهایی که در مقابل نظام جنگ میکنه یا حکومت ها جنگ میکنه اونا تا زمان انکارپذیر می و انکار میکنن تا زمانی که پروسه صلح به طرف پختگی نره یا پروسه مذاکرات صلح به طرف پختگی نره و یک چیز عادی است.
آقای رحیم یک اشاره هم داشتین، از فضای باور صحبت میشه، در 3 روز عید آتش بس که اعلام شد به نظرتان فضای اعتماد یا باور به شکل درستش آیا وجود نداشت؟
ببینین باورسازی در مجموع خودش یک پروسه است و مراحل مختلفی را داره. 3 روز آتش بس قدم ابتدایی اما گام بسیار مستحکم بود اما نهایی نبود و ضرورتی است که به طور 3 روز آتش بس دیگه گام ها هم برداشته شود و او بر زمان و وقت ضرورت داره که به سطح مختلف این باورسازی صورت باید بگیره. در قدم اول خود امنیت باور به وجود آمد که در 2 جانب حداقل به سطح پایین و بالخصوص کسایی که در جنگ مستقیما دخیل هستند اونا صلح میخواهند. در قدم دوم نشان داده شد که اما بحث صلح که به سطح رهبری افغانستان میشه اونا واقعا متعهد هستند و تعهد خود در عمل نشان دادن. دیگه بینان قدم اول است اما قدم های دیگه هم ضرور است.
مشتاق رحیم کارشناس رابط بین المللی بود که گفت از سخنان امروز رئیس جمهور غنی به نظر می رسد که در رابطه با صلح پیشرفت‌های صورت گرفته است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شنوندگان گرامی، ساعت 1:15 است. توجه کنید به خبرهای اقتصادی افغانستان از بیدا مرزایی.
مسئولین اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگویند زیر بنای پارک صنعتی هرات را احیا می نمایند. خانجان الکوزای معاون این اتاق امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت نشستی که با مسئولین اتاق تجارت و صنایع هرات و تاجران در آن ولایت برگزار گردیده بود روی ترمیم زیربناهای این پارک تفاهم صورت گرفت.
پارک صنعتی که اولین پارک است در هرات دو باید بازسازی شود و از زیربنایشان دور شود و مسائل امنیتی و سرکا و آبشان و آب باطلهشان باید از پارک به شکل محفوظ کشیده شود. عملا پارک در حالت رشد است. ان شاء الله اولین پلانی که از طرف دولت شروع میشه بالای پارک صنعتی هرات سرمایه‌گذاری شود و
زیربنایشان جور شود. به گفته وی هزینه مجموعی احیای زیربنای این پارک 11 میلیون دلار می باشد. طرح پارک صنعتی چند پیش از سوی شورای عالی اقتصادی تصویب گردیده بود که بر اساس آن 13 پارک در 11 ولایت کشور به شکل اساسی با زیربنای مجهز اعمار می گردد. وزارت زراعت آبیاری و مالداری می گوید 6 کانال آبیاری را در ولایت هرات به بهره برداری سپردند. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت این کانال ها در مناطق دیوزبک، تولاداب، بازارگان، سراینا و جویاسیاق و جوی هزارگی که مربوط به ولسوالی انجیل است ساخته شده است. و افزود این کانال ها در انتقال آب جلوگیری از ضایعات آب، افزایش سرعت آب، زیاد زمین های تحت آبیاری و حل منازعات آب در مناطقی که از این پروژه ها مستفید می شوند نقش اساسی دارد. به گفته وی این کانال ها 2100 هکتار زمین را تحت آبیاری قرار داده، 9000 شغل ایجاد نموده و 600 خانواده می تواند از این پروژه به شکل دوامدار مستفید شوند. هزینه مجموعی آن حدود 50 میلیون افغانی می باشد که توسط پروژه تنظیم آب در مزرعه پرداخت شده است. این هم نرخ مواد عمده خوراکی در بازارهای کابل. یک بوری 50 کیلویی آرد 1260 افغانی، یک بوری 50 کیلویی 1550 افغانی، یک بوری 3 نیم سری برنج 2600 افغانی، 16 لیتر روغن 1750 افغانی، علاوه بر این یک لیتر تیل پترول 53 افغانی و یک لیتر دیزل به 48 افغانی به فروش می رسد. و این هم نرخ برخی اسعار خارجی در بدل پول افغانی. یک دلار آمریکایی 73 افغانی و 30 پول، یک یورو 85 افغانی، یک پوند انگلیسی 95 افغانی و 70 پول، یک ریال سعودی 19 افغانی و 40 پول، 1000 تومان ایرانی 9 افغانی و 20 پول و 1000 روپیه پاکستانی 582 افغانی.
شنوندگان گرامی، شما خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه دهیم. موضوعات مربوط به افغانستان باز هم هست، اما پیش از آن توجه شما را به یک مطلب جهانی جلب می کنیم. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا احتمال به رسمیت شناخته شدن الحاق کریمیا به خاک روسیه را رد نکرده است. رئیس جمهور دونالد ترامپ این مطلب را چند روز پیش در آستانه دیدار پلان شده او با رئیس جمهور ولادیمیر پوتین بیان می کند. مقیم نایب موضوع را دنبال کرده و همین اکنون در استیدیو پیک رادیو آزادی است. مقی جان، رئیس جمهور امریکا در رابطه با احتمال به رسمیت شناخته شدن الحاق کریمیا چی گفت دقیقا؟
بله، با عرض سلام به شما و شنونده های گرامی رادیو آزادی، دونالد ترامپ که ناوقت دیروز در مقر نیروهای هوایی با خبرنگاران صحبت میکرد به پاسخ این سوال خبرنگارا که آیا پایان دادن به مخالفت طولانی واشنگتن روی الحاق شبه جزیره کریمیا به مسکو واقعیت دارد گفت ما خواهیم دید. رئیس جمهور همچنان پاسخ مشابه به این سوال داد که آیا او ممکن است که رفع تعزیرات بالای روسیه را در ارتباط به الحاقش به جزیره کریمیا بررسی کند؟ دونالد ترامپ در جواب گفت ما خواهیم دید که روسیه چی می کند. رئیس جمهور دونالد ترامپ این مطلب را چند روز پیش از دیدار پلان شده او با رئیس جمهور پوتین بیان کرده است. رئیس جمهور ترامپ افزود که هدف دیدار آینده او با پوتین بهبود روابط واشنگتن و مسکو است.
یک بخش از تحریم های امریکا بالای روسیه به این موضوع الحاق کریمیا با خاک روسیه ارتباط داشت. درباره سرنوشت از این تحریم ها و رفع تعزیرات هم چیزی گفت رئیس جمهور؟
بله، پیش از این رهبرهای کشورهای اروپایی به این موضوع اشاره کرده بودند که رئیس جمهور ترامپ در نشست اخیر 7 کشور صنعتی جهان یا G7 به طور خصوصی استدلال کرده که گفته کریمیا باید بخشی از خاک روسیه باشد، زیرا با گفته وی اکثر مردم این شبه جزیره به زبان روسی سخن میگویند. دونالد ترامپ در سال 2016 زمانی که کمپاین انتخاباتی خود را به پیش می برد به رسمیت شناختن الحاق شبه جزیره کریمیا به روسیه را رد کرده و ضمن در کمپاین خود بهبود رابط با روسیه را نیز وعده داده بود. اما زمانی که رئیس جمهور شد موقف را اختیار کرد که حکومت قبلی داشت. باراک اوباما رئیس جمهور سابق امریکا پس از الحاق کریمیا گفت اقدام روسیه مبنی بر الحاق شبه جزیره کریمیا به مسکو نقض قانون بین‌المللی می باشد و او در موازی با حرکت مشابه توسط اتحادیه اروپا تعزیرات شدید را به روسیه وضع کرد.
تشکر. شنوندگان گرامی، مقیم نایب بود با گزارش در مورد این که رئیس جمهور آمریکا احتمال به رسمیت شناختن الحاق کریمیا به خاک روسیه را رد نکرده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، حالا هم فرشته ندا بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق می زند.
روزنامه های چاپ امروز کابل علاوه بر مسائل دیگر بیشتر روی مسئله آتش بس میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح موضوعات را به نشر سپردند. روزنامه سرخط در یک مطلبش نوشته است که پس از آتش بس در ولایت قندهار میدان جنگ سرد شده است. روزنامه به نقل از جنرال امام نظر بهبود قمندان قلوردوی 205 اتل نوشته است برخی طالبان که در روزهای عید به قریه و خانه هایشان رفته بودند دوباره به میدان جنگ بر نگشتند. روزنامه نوشته است جنرال امام نظر بهبود در با شماره از علمای دینی که از کابل رفته بودند گفته است پس از آتش بس میدان جنگ در ولایت قندهار سرد شده است. روزنامه این سخنان جنرال امام نظر بهبود را نیز گرفته است که نیروهای امنیتی افغان در برابر هر نوع حمله طالبان آماده هستند. اما روزنامه دنیا نوشته است در روزهای آتش بس برای طرفهای درگیر جنگ این مسئله ثابت شده است که نه طالبان و نه هم نیروهای امنیتی افغان طرفدار جنگ هستند، بلکه برخی حلقات خاص وجود دارد که در این جنگ منافعشان را جست جو می کنند. روزنامه همچنان نوشته است این آتش بس آن زمان به خواست افغان ها برابر می بود که یک تعداد مردم از میدان جنگ برمیگشتند و طالبان به میز مذاکره می نشستند. در ادامه روزنامه نوشته است پیش از این افغان ها فکر می کردند که پس از آتش بس ممکن طالبان به خاطر گفتگوهای صلح یک قدم جلوتر بگذارند، اما اعلامیه های اخیر گروه طالبان یک بار دیگر افغان ها را به خاطر آینده این کشور نگران ساخته است. روزنامه هیواد در صفحه نخستش در مورد صلح مطالب مختلف را به نشر رساند. دست. روزنامه به نقل از رئیس جمهور غنی نوشته است که تمام مردم با صدای بلند خواهان صلح هستند. روزنامه نوشته است سخنرانی رئیس جمهور غنی در نشست مشترک با رهبران شورای عالی صلح و شورای علما این مسئله را روشن ساخت که پذیرفتن صلح پیروی از احکام الهی بوده و احترام گذاشتن به خواست مردم و ترجیح دادن به منافع ملی است. روزنامه در یک مطلب جداگانه تاکید گروه بین‌المللی تماس را گرفته است که طالبان باید بدون تأخیر با حکومت افغانستان به خاطر صلح گفتگو نمایند. روزنامه ویسا به نقل از برخی اعضای جامعه مدنی نوشته است که ریاست جمهوری و ریاست اجرایی در مورد صلح نظر مشابهی ندارند. روزنامه به نقل از مسئولان نهاد مدنی روند سوم نوشته است رهبران حکومت وحدت ملی به خاطر تامین صلح نظریات مختلف داشته و یک زبان نیستند. روزنامه در یک مطلب جداگانه اظهارات نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد را نیز گرفته که گفته است به خاطر صلح و آتش بس در افغانستان به یک اجماع داخلی نیاز است. روزنامه همچنان در مورد دیدگاه برخی اعضای ولسی جرگه در مورد اظهارات محمود صیقل نوشته است. اظهارات وی نشان دهنده این است که رهبران حکومت وحدت ملی هنوز هم در مورد مسائل مهم کشور یک زبان نیستند. روزنامه دولتی انی سرمقاله اش را با این مطلب آغاز کرده که با تامین صلح عزت و حیثیت افغان ها مسئول می باشد. روزنامه نوشته است برخی حلقات مغرض پس از ختم آتش بس تلاش می کنند تا آن اعتماد که از سوی برخی افراد خیراندیش در داخل و بیرون نظام به میان آمده است با حملاتشان بالای نیروهای امنیتی آن را سبوتاژ نمایند، اما حقیقت این است که تمام افغان ها از جنگ خسته شده و صلح می خواهند. روزنامه به مردم سفارش کرده است که به شکل متحد برای صلح و مصالحه تلاش کنند.
مرور بود بر بعضی از روزنامه های چاپ کابل که اکثریت آنها موضوع صلح را در افغانستان بررسی می کردند. مسئولان شورای صلح و شورای ولایتی کندوز از مخالفان مسلح حکومت می خواهند تا از جنگ و مخالفت دست کشیده و جهت دستیابی به یک زندگی مرفه و آبرومند با روند صلح یک جا شوند. در این زمینه توجه کنید به گزارش از اجمل آریان از کندوز.
زمینه سازی برای گفتگوهای صلح که اخیراً از سوی دولت افغانستان به میانجیگری بزرگان قومی، متنفذان، علمای کرام، فعالان مدنی و برخی کشورهای منطقه به مخالفان مسلح حکومت پیشنهاد شده و روی آن بحث شده، با استقبال گرم باشندگان کندوز روبرو شده است. مولوی عبدالبصیر رئیس دفتر ولایتی شورای صلح کندوز میگوید که مردم افغانستان خواهان صلح بین الافغانی هستند و از این جهت از تمام اقشار میخواهد تا اردو جناح درگیر را وادار به صلح و آتش بس بسازد.
دو سول علی شورا کندوز ولایتی څنګه په شمال ختیځ زون کې د طالبانو لمشرتابه سره
دفتر ولایتی شورای صلح کندوز در زون شمال شرق دروازه مذاکرات را با طالبان باز کردند و با آنان به گونه مستقیم و غیر مستقیم در مورد صلح گفتگو نیز صورت گرفته است و در وقت معین جزئیات آن را ارائه میکنیم. از سوی هم مولوی عبدالرشاد رئیس حج اوقاف کندوز میگوید که مردم از جنگ خسته شدند و دیگر توان ادامه این نابسامانی ها را ندارند و از مخالفان مسلح حکومت میخواهد که به صدای مردم لبیک بگویند.
مخالف اینکه دولت هستن از اونها هم تقاضا میکنیم که اونها هم به این اوربند لبیک بگن تا یک آرامشی در افغانستان بیا و یک گفتگوی بین طرفین صورت بگیره تا مردم افغانستان از این بدبختی ها نجات پیدا کنن.
با این حال محمد یوسف ایوبی رئیس شورای ولایتی کندز میگید که پروسه آتش بس این مسئله را روشن ساخت که برخی از طالبان مسئله نیست تشنه صلح و پایان جنگ هستند.
ما در صفحه یک دوستا دیدم که یک جوان گریه میکنه، اشکش ماش میره، در پشتو میگه دیگر جنگ نکن، طالبان میگه با توی جنگ نکن. ببینید این مردم خسته شدن، طالبان هم خسته شدن، مردم افغانستان در کل همه خسته شده از جنگ. آرزوی ما صلح هست، امید ما صلح هست.
از جانب هم برخی از باشندگان کندوز نیز از مخالفان مسلح حکومت میخواهند تا فکر جنگ و خشونت را از ذهنشان دور ساخته و به خاطر رفاه و پیشرفت خود و جامعهشان کار و تلاش کنند. رفیع الله عزیزی یک تن از متنفذان کندوز در این خصوص به رادیو آزادی چنین گفت:
دید همه کار صلح است. تا زمانی که ما صلح نداشته باشیم، یعنی آرامی نداشته باشیم، دیگر نمیتونیم کار خود را به خوبی و وجه احسنش پیش ببریم، حتی نمیتونیم که عبادت درست کنیم.
فعالان مدنی کندوز نقش مردم بخصوص علمای کرام، بزرگان، متنفذان و افراد روشنفکر را در جهت تقویت روحیه صلح و همدیگر پذیری در جامعه نهایت برازنده می خوانند و خواهان کار مشترک این اشخاص در راستای دستیابی به یک صلح واقعی و دائمی در کشور هستند.
و حالا هم تازگی های مسابقات جام جهانی فوتبال را از جاوید نعیمی می شنوید.
پس از یک روز وقفه در جام جهانی بازی ها امروز سر گرفته می شود. این بار با تفاوت که دیدارها تیم برنده را به دور یک چهارم نهایی می برد و تیم بازنده هم راهی خانه اش می شود. تیم های قدرتمند مانند فرانسه که با آرژانتین به میدان خواهد رفت و پرتغال که امشب با یوروگوئه رویارویی خواهد کرد به هیجان جام جهانی خواهد افزود، زیرا در آغاز دور حذفی تیم های تقریبا دست اول جهان در برابر هم قرار گرفتند. علاوه بر این چهار تیم، روسیه با اسپانیا، کرواسیا با دنمارک، برزیل با مکزیکو، بلژیم با ژاپن، سویدن با سوئیس و بالاخره کولومبیا با انگلستان به دور حذفی صعود کردند که در چهار روز آینده به مسافه هم خواهند رفت. فرانسه امسال خیلی با قدرت در جام جهانی بازی کرده و در این حال ارجنتین هم با پیروزی اخیرش تثبیت کرد که شانس پیشرفتن در جام جهانی را دارد. هر دو تیم 6:30 شام امروز شنبه به وقت افغانستان وارد میدان خواهند شد. در دور 1/16 تساوی در بازی ها وجود ندارد و یک تیم باید حذف شود. اگر در دو دور 45 دقیقه ای دو تیم مساوی ماندند، با دو دور 15 دقیقه ای خواهند رفت. اگر باز هم بازیشان با تساوی همراه شد، مسابقه ها با ضربات پنالتی خواهد رفت که سرنوشت تیم ها را روشن خواهد ساخت.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 بعد از ظهر است. توجه کنید به سرخط افغانستان و جهان، سرخط خبرهای افغانستان و جهان از مقیم نائب.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید آتش بس یک جانبه به پایان رسید و نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان حق اجرای عملیات نظامی را دارند. آقای غنی این سخن را امروز در یک نشست خبری در کابل ابراز کرد. فهرست ابتدایی نامزدان احتمالی 7 ولایت افغانستان در انتخابات ولسی جرگه این کشور دیشب اعلان شد. سید حفیظ الله هاشمی کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات امروز برای رادیو آزادی گفت این ولایت ها نیمروز، ارزگان، نورستان، کنر، کابل، بامیان و خوستند. شهرهای شبرغان، میمنه عصر دیروز بر روی نیروهای امنیتی افغان باز شد. طالبان مسلح و گروه های مخالف حکومت از یک سال به این سو نمیگذاشتند که از این مسیر وسایط نظامی و غیر نظامی عبور کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا احتمال به رسمیت شناختن الحاق شبه جزیره کریمیه مربوط به اوکراین را به روسیه رد نکرده است. و نخستین بازی دور 1/16 جام جهانی فوتبال 2018 میلادی امروز شنبه میان ارجنتین و فرانسه برگزار می شود. دو تیم قدرتمند 6:30 به وقت افغانستان به میدان می روند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شوند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم برنامه هفتوار رهبران زن را می شنوید.
رهبران زن،
شنوندای عزیز رادیو آزادی سلام و خسته نباشین. امیدوارم که روزهایتان با خوشی و دلگرمی و شبهایتان با ستاره‌های توان و موفقیت همراه باشه. شنوندای نهایت ارجمند برنامه رهبران زن است و ای بار باز هم یکی از خانمای شجاع، پرکار و پرتلاش در برنامه بخود داریم. مهمان امروز ما عارفه پیکار نام داره. ای که خانم پیکار چیکاره است و روزهای زندگی و با کدام بلندی ها و پستی ها همراه بوده در جریان برنامه زبان خودشان خواهید شنید. پس برنامه را دنبال کنین تا پایان برنامه همراه ما باشین. من ارزو قیاسی عصر هستم و عبید عبیدی در بخش تکنیک مرا همکاری میکنه. خب باید بگویم که خانم عارفه پیکار ما در استودیو با خود نداریم، البته از طریق تلفن با ما وصل هستند چون در ولایت غزنی به سر میبردن. سلام خانم پیکار، تشکر از اینکه به برنامه ما وقت دادین، خوش آمدین به برنامه ما.
تشکر میکنم خواهر عزیز، سلام بر شما، همچنان وقت شما بخیر و وقت تمام شنوندگان رادیو محترم شما بخیر.
زنده باشین. میشه خانم پیکار خود به شنوندای ما معرفی بکنین که کی هستین و چی کاره هستین؟
سلامت باشین. گرچه دوستای شما خصوصا شنوندگان شما ما رابطه یا همکاری که با رادیو محترم آزادی داشتیم بیشتر از یک سال هست.
بله،
عارفه پیکار هستم، به عنوان سخنگوی وزارت تحصیلات عالی حدوداً یک سال فعالیت کردم و حدودن یک هفته میشه که وزارت تحصیلات عالی را ترک کردیم، ولی با اون هم به عنوان که یک استاد دانشگاه، به عنوان یک فعال مدنی و به عنوان یک فعال حقوق زن هنوز هم فعالیت میکنم. تا درجه ماستری تحصیلات دارم و در برنامه های بین المللی هم اشتراک کردم.
بسیار خوب، خوشحال هستیم خانم پیکار. در مورد کارکرده، دستاورده و موفقیت هایتان سوالات بیشتر خواهیم داشت. خب از این بگوین که وزارت تحصیلات گفتین که یک هفته میشه ترک کردین، فعلا مصروف چی کار هستین و به چی دلیل ترک کردین؟ حتما کدام اقدام دیگه روی دست داشتین؟ چطور؟
دقیقا همطور که شما در جریان هستین، خب تلاش میکنیم به عنوان یک زن تحصیل کرده در افغانستان، یعنی بیشتر متکی به یک مسیر نباشین، با توجه به فرصت هایی که در افغانستان وجود داره، با توجه به چالش هایی که زن افغانستان مواجه هست، تلاش میکنیم که از فرصت های اندکی هم وجود داره استفاده بهینه را بکنیم و در ضمن از بتونیم که یک راهگشای باشیم برای زنان دیگر در افغانستان یا برای نسل فردای زنان در افغانستان. و دلیل این که وزارت تحصیلات عالی را هم مطرح کردم این که میخوایم ان شاء الله در انتخابات پارلمانی زن 27 اشتراک بکنم و فعلا هم مصروف آمادگی هستم که بتونیم که یک مقدار بیشتر کار بکنیم تا یک مقدار روزنه جدیدی از فرصت ها را برای زنان افغانستان باز بکنیم.
موفق باشین خانم پیکار. در این مدت که کار کردین که دستاوردهایتان چی بوده و چرا خواستین که خود نامزد بکنین؟
ما فکر میکنم ما از محلی که در واقع شروع کردم کار را و در محلی که بیشترین کار را میخوایم انجام بدم، یک از ولایت های بسیار ناامن افغانستان هست و یک از ولایت هایی هست که متاسفانه هنوزم زنان از جایگاه شایسته برخوردار نیستن، هنوز هم زنان در محرومیت یا درجه محرومیت زنان در ولایت غزنی به حد بالایش در معنای در میان 34 ولایت افغانستان قرار داره و خصوصا زادگاه ما که ولسوالی ناهور هستم که ایجاب میکنه که یک تعداد زنایی که تحصیل کرده هستن، یک تعداد جوانایی که تحصیل کرده هستن، اینا مسئولیت دارن در قبال زادگاهشان، مسئولیت دارن در قبال نسل بعدی که ما یک مقدار راهگشا باشیم. همونطور پدران و مادران ما مبارزه کردن، جان فشانی کردن و زمینه دسترسی به تحصیل و آموزش برای ما فراهم کردن، مطمئنن که ما هم در مقابل نسل فردا مسئولیت داریم که یک مثال بتونیم زمینه سازی بکنیم که محرومیت ها با چالش هایی که ما امروز مواجه هستیم حداقل دختران نسل فردا مواجه نباشن، جوانان نسل فردا مواجه نباشن. مطمئنن دستاوردهای بسیار خوبی داریم، گرچه پروسه انتخابات در غزنی با چالش بسیار جدی مواجه هست و هنوز کمیسیون انتخابات از دو ماه مسدود هستن.
نخستین کاری که اگر خدا خواست و شما موفق شدین به ولایتتان، به خانما و دخترای ولایتتان که بکنین چی خواهد بود؟
من فکر میکنم که آنچه که ما برای زنان، برای جوانان، برای شهروندان مردم ولایت غزنی و عدم ایتون جمله مسئولیت ها و صلاحیت های است که در قانون اساسی برای یک نماینده پارلمان تعریف کرده که یک صلاحیت بحث صلاحیت قانونگذاری هست و بحث دیگه هم صلاحیت نظامی هست. ما بیشترین وعده ما به قشر محروم و آسیب دیده جامعه در واقع زنان و همتباران ما هستند و همجنسان ما هستند. وعده ما این هست که تلاش میکنیم با توجه به صلاحیت های نظارتی که اساسی برای یک نماینده پارلمان تعریف کرده، نقش و جایگاه و حقوق زنان در تمام ساختارهای اداره محلی ولایت غزنی در نظر بگیریم که متاسفانه به جز ریاست امور زنان ولایت غزنی هیچ زن در رهبری ولایت غزنی حضور نداره. یعنی یک بحث مهم ما بحث مشارکت زنان در رهبری اداره محلی ولایت غزنی هست. بحث دیگر رفاه اجتماعی هست که خانم ها متاسفانه با وجودی که نصف از نفوس ولایت غزنی و در مجموع افغانستان را تشکیل میده یا در واقع نیمی از قدرت هست، متاسفانه از این پتانسیل موجود یا از این ظرفیت موجود در هیچ اداره ای در ولایت غزنی استفاده نمیشه. ما اگر حضور زنان در ولایت غزنی مطالعه بکنیم، به تعداد 10 تن در مجموع در پایانترین به اصطلاح بحث های خدمات ملکی در ولایت غزنی زنان ایفای وظیفه میکنن، معلمین در مجموع، کارمندان، محصلین، یعنی از جمله اقشار بسیار آسیب پذیر هست که متاسفانه کمتر مورد توجه قرار گرفتن.
خب شنونده ما قاریسای پشتون روی خط تماس هستن. خانم پیکار، از اونا میشنویم که اونا از شما چی سوال دارن. سلام قاریسای. سلام علیکم
پریسا. بله، عرضو جان هیاسی. سلام به شما.
علیکم سلام.
سلام به ترکنان رادیو شما. سلام جداگانه به میمان شما. ما خود اید بر بمرای شما روخ نشده بودم. به پرسط یدی گذشته تان تبریک.
یدی گذشته شما تبریک. سلامت باشین. انشالله که خوش گذشته باشه. میربانی کنین. چی گفتنی دانین
پریسا؟ الحمدلله شکر خوش گذشتم. خصوصاً که آتش بس بودن بسیار. همه مردم بیادروار زندگی کردن. مردم به خاطر صلح دعا کردن. انشالله خدای پاک تر افغانستان یک صلح دائمی را برقرار کنه. به هر صورت افتخار میکنیم عریضو جان. وجودی که زن آنوز کشور زن در قفس قرار داره، با وجودی که آنوز هم در افغانستان مرسالاری وجود داره و زور و زورمندی وجود داره، بازم خانمای تخارایی که ما در پالوی خود داریم از هر ملت که باشه خواریم از که اینا خدمت مردم را میکنه و برای مردم خدمت، سر خدمت بسیار افتخار میکنم. خدا کنه که واقعا که بجایی که برشته ای که خود انتخاب کردن علی فیلن با پارلمان که خود کاندید کرده کامیاب شو و برای مردم خدمت مسئله خدمت بگرده. بر صورتش از نظر خود میگذارم از متعلق سوال ما این است که 6 سال در وزارت تحصیلات علی اینا کار کردن و مقصد بازی کارهای دیگر هم گفتن که در افسی کار کردن و در افسی دیگر و دیگر بر صورت در افسی سیاد چی رقم وادار شد که زمان خود کاندید بکنه و با وجودی که زن هنوزم در قفس قرار داره شما میبینین که در پارلمان هنوزم مرسلاری و توپک سالاری وجود داره افراد خود کاندید کردن یعنی یک ملاله جویا بود که بخاطر زن صدای خود بلند کردن بیخی نامش ختم شد یعنی چقدر عریضو دارن که باز آگه خود بکنه آگه کامیاب شو انشاءالله و تعالی که صدای زن به گوش مردم برسانه بدو به گوش جانیان در پارلمان برسانه بار صورت و وعدهای قبلی که هر کس بعد خود کاندید میکنه برای مردم وعده‌های گوناگون میته اینا چقدر مطمئن هستن که وعده‌ای که به مردم میته شاید عملی بکنه.
حتما سوالتان یادداشت که در کاریس پشتون. تشکر از تماستان. سلامت باشین. وقتتان خوش. باز هم تماس داریم. مشنویم کی هستن، از کجا تماس گرفتن. سلام علیکم.
علیکم.
علیکم سلام. اسمتان، از کجا تماس گرفتین، بفرمایین چی گفتنی دارین. از بدخشان تماس گرفتین. برنامه رهبران زن است و حتما اگر دنبال کرده باشین شنیدین که خانم عارفه پیکار مهمان برنامه ماستن. شما چی گفتنی دارین؟ چی سوال دارین؟
تشکر. ایدی گذاشتت خانم تبریک میگم.
سلامت باشین. تشکر. ایدی گذاشتی شما
پیکار در سلام تبدیل میکنم. بسیار جای افتخار است که امروز پشتی زنها در چه جایی خدمت میکنم به مردم به وطن به خاطر بلند بردن سطح زنها در جامعه که تنها نه از دیدگاه اسلام که قرار بگیرن نه در دیدگاه اسلام هست که تنها حق دارن کار کنن با مردمش در پیکار در همه جا باید یک جا کار کنن و یه جای افتخار است که پیکار تو اینه که 6 سال در تحصیلات عالی ایفای وظیفه کرده و مردم بسیار خدمات هایی گوناگون و در حد پیش کرده باشد.
بله.
و دوم این که آقای پیکار صاحب بهانه در وکیل شدن در پارلمان است و از این مایی سوالم میکنم که آقای در پارلمان میخواه که وکیل شود و خطاب کنه که کامیاب رستگار شود و مستر خدمت به مردم شود. آیا هدفش وقتی که کامیاب شد چیست برای مردم و چی میخواه که چوکاتی صلاحیت و چارچوبی که صلاحیت دارد به مردم چی میکنه و چی کارها را پیش رو دارد. همه خیلی پینیست بگه. سلام و برسان بخیر.
زنده باشین. وقتتان خوش. تشکر از تماستان. باز هم تماس داریم. سلام علیکم. خدا معرفی بکنین.
سلام علیکم.
علیکم سلام. بفرمایین کی هستین، از کجا تماس گرفتین؟
زه سرګل خبرې کوم له کابل نه. دما په نظر باندې دا تاسې ملمه غزنی ته روان ده نوې وظیفه د هغو ښځو په ولورو کې به دا څومره سهولت راولي؟ قومي مشران به راټول کړي که نه د بدو رواجو به څومره اندازه مخه ونیسي؟ دغه دما خبره وه. سرګل خبرې کوم.
تشکر. سرګل از ولایت کابل تماس گرفته بودن. خانم پیکار صدای ما را دارین؟
بله.
یاد داشت گرفتین سوالات شنوندای ما؟
بله.
میش از سوال خارج از پشتون شروع بکنین میربانی؟
درست. متاسفانه ما در یک کشور زندگی میکنیم که زندگی ما از بس نزدی که ما زندگی به استاد متولد میشیم تا زمانی که پیر میشیم در این کشور متاسفانه یک قسمت زیاد زندگی ما با فریب و با نیرنگ خورده هست و مطمئنن که پارلمان کشور هم دو دوره کارشان در عمر حکومت جدید سپری کرده که یک دوره 4 سال و دوره دومش هم 8 سال که در مجموع بیشتر از 1.5 دهه میشه که در این 1.5 دهه هم متاسفانه فضای بسیار مافیایی در پارلمان حاکم بوده که نمایندگان قبل از اینکه به اصطلاح به عنوان کاندیدا حضور پیدا بکنن وعده های فراتر از قانون وعده هایی که در صلاحیت یک نماینده پارلمان نیست به مردم میتن به اصطلاح اماری پل و پلچک و نمیفهمم یا بعضی برنامه هایی که اون وظیفه اداره محلی همون ولایت هست یا وظیفه قوه اجرایی هست نه قوه مقننه. این نمایندگان به مردم وعده میتن و در صورتش ما فعلا در یک فضای قرار داریم متاسفانه نه من یعنی در مجموع انتخابات امسال انتخابات هست که در این انتخابات نسل جوان بسیج شده.
بلی.
نسل جوانی که تحصیل دارد، تجربه دارد، درد تجربه کرده، محرومیت را، تبعیض و بسیار نابسامانی ها را تجربه کرده. وعده ما به مردم تمام افغانستان، وعده ما به تمام مردم غزنی هست که عارفه همونطوری که در وزارت تحصیلات عالی با یک قوم کار نکرد و امروز وقتی ما بر تخار صحبت میکنم، با پکتیا صحبت میکنم، با کنر و قندهار و پکتیکا صحبت میکنم، تمام مردم با ما احترام داره. این دلیل از این هست که من فراقومی کار کردم، با یک قشر خاص کار نکردم، با یک مردم خاص کار نکردم و یعنی 10 سال تجربه کاری من نشانگر از این هست که ما آدم اهل دروغ و آدم اهل شعار نیستیم و هم قانون را میفهمیم، هم صلاحیت های نماینده پارلمان را میفهمیم و حتی زمانی که ما برنامه های خود به مردم ارائه میکنیم در واقع وعده های را میدیم که در صلاحیت ما باشه، وعده های را میدیم که مسئولیت ما باشه. و قسمت دوم سوال برادر پشتون ما این بوده که یعنی چه باعث شد که من بعد از یک دهه کار من انتخابات را به اصطلاح در پیش بگیرم. من فکر میکنم من همین وضعیت پارلمان که دیدم به عنوان یک جوان مسئولیت میدانستم که در مقابل افراد و اشخاصی که پارلمان را از مسیر اصلیش منحرف کرده، وزیرای ما و شما را به گروگان میگیرن، حکومت اینا به گروگان میگیرن، معامله میکنن، من فکر میکنم که در یک چنین فضای ایجاب میکنه که جوانان افغانستان قربانی بدهن، جوانان افغانستان در مقابل این مافیا مبارزه بکنن و مطمئنن که دشوار هست، خصوصا در ولایتی مثل غزنی که نوامنی یک معضل بسیار جدی ما هست. حضور یک زن تحصیل کرده برای اون فضای مافیایی متاسفانه قابل پذیرش نیست، ولی با اون هم ما مصمم هستیم که همراه با درد مردم، همراه با صدای مردم ما مبارزه میکنیم. و مثال دادن که از ملاله جویا که آیا ما هم به کاروانی این زنای قبلی خود پیوستیم که به اصطلاح ما هم بریم در اونجا زنا رو فراموش بکنیم. یک بحث است که در اینجا من فکر میکنم اگر یک زن تحصیل کرده وجود داشته باشه در مقابل 50 و چند زنی که تعهد ندارن، سواد و تجربه کافی ندارن، شاید ما هم مثلا به سرنوشت کسای مواجه شویم که به اصطلاح به حاشیه رانده میشه. ولی یک امیدواری در انتخابات وجود داره که همانطوری که مردان تحصیل کرده هم آماده کاندیدا شدن هست، زنان تحصیل کرده هم آماده کاندیدا شدن هست. ما خوشبینیم به این هست که اگر یک تعداد زیاد از جوانان کامیاب شوند، مطمئنن که ما یک پارلمان خود داشتیم که اونجا زور و معامله گری و بعضی مسائل دیگه ای که در تضاد با قانون اساسی هست، در تضاد با منافع مردم هست، اینا کنار گذاشته میشه.
بله خانم پیکار، از دستاوردهای فعالیت‌های گذشته تان بگوین، چی مدت در کدام جاها کار کردین و بزرگترین دستاوردهایتان چی بوده به حیث یک زن فعال؟
گفتن من ادعا ندارم که زن فعال هستم، ولی حداقل تلاش کردم از مو فرصت‌هایی که در اختیارم بود با توجه به مو چالش‌هایی که مواجه بودم از فرصت‌ها، یعنی فکر می‌کنم با باور خودم که در فضای مثل افغانستان استفاده زیاد کردم. من حدوداً 11 سال تجربه کار با نهادهای ملی و بین المللی دارم. اولین کار ما از دادگاه ولسوالی نوآور شروع کردیم که هم در بخش صحت کار کردیم و هم در بخش معارف کار کردیم و اساسگذار اولین لیسه دخترانه در ولسوالی نوآور هستم. در وزارت تحصیلات عالی هم ضمن سخنگوی وزارت تحصیلات عالی بودم، مسئول بخش تساوی اجتماعی و توانمندسازی زنان هم بودیم که من فکر میکنم دستاوردهای بسیار خوبی داشتیم، خصوصا در ولایت ناامنی که هنوز هم حضور خانم ها پایان هست. ما از 3 سال به این سو، یعنی سالانه ما 6850 سیت در امتحان کنکور به عنوان یک پالیسی به اصطلاح حمایتی یا یک پالیسی تشویقی برای خانم ها یا داوطلبان کنکور رزرو میکردیم. بیشتر از 10-12 لیلی در این 2 سال اخیر ساختیم، مراکز مشوره‌دهی رو خب ما ایجاد کردیم، کودکستان ها رو برای اینکه بتونیم خانم ها رو حضورشان رو در دانشگاه های افغانستان بیشتر بکنیم ایجاد کردیم. اینا فکر میکنم همه دستاوردهای سالهای اخیر ما هست که هر کدامشان میتونه برای اینکه تعداد محصلین ما رو بیشتر بکنه، تعداد استادای ما رو بیشتر بکنه. و در کنار از او در پالیسی های و در قوانین وزارت تحصیلات عالی تغییرات بسیار خوبی را آوردیم که هر کدامش میتونه زن افغانستان حمایت بکنه، چون زن افغانستان در هر موقع چه استاد باشه چه کارمند باشه مطمئنن که چالشش با چالش یک مرد فرق میکنه. زن در یک مسیر ناهموار کار میکنه، ولی مردان ما که احترام دارم به عنوان برادر برشون هموار کار میکنه. تنها چیزی که مشترک است چالش امنیتی هست که هم برای مرد و هم برای زن در افغانستان مشترک است، اما متاسفانه چالش های اجتماعی، چالش های که ریشه در فرهنگ و باورها و عرف افغانی داره، این چالش ها در مقابل زنان بیشتر هست. و ما تلاش کردیم در مدت 6 سال کارم در وزارت تحصیلات عالی قوانین به نفع زنان تعدیل بکنیم، مقرره ها و لوایح حمایتی به نفع زنان وضع، و در نهایت زنان به هم به عنوان استاد هم در پروسه بورسیه ها و هم در بحث دانشجویی و پوهنتون ها بتونیم مورد حمایت قرار بدیم.
خب خانم پیکار، شما گفتین اساسگذار اولین لیسه دخترانه در زادگاهتان هستین. وقتی میبینین که دخترها در این لیسه تحصیل میکنن، از اینجا فارغ میشن و ممکن در آینده مصدر خدمت بر جامعه شان شوه، این کارتان چقدر بر شما حس خوشی میبخشه؟
اتفاقا ما تجربه یا همون دستاورد کار ما همیالم میبینم و بسیار افتخار میکنم و پیش وجدانم احساس آرامش میکنم. همین لحظه شاگردایی که از همین لیسه که مکارهاش خلاص کردم به صفت دکتر در همون ولسوالی ما که بسیار ولسوالی محروم هست، و این لیسه که ما در اونجا ایجاد کردیم یعنی اولین لیسه هست و تا حالا هم ما لیسه مستقل دخترانه در ولسوالی ناهور نداریم. وقتی همیالا که مثلا شاگردای ما به صفت دکتر، به صفت نرد، قابله، به صفت معلم، به صفت کارمند در همی ولسوالی کار میکنه، در سطح کابل کار میکنه، وقتی من پیشرفت از اونها رو من میبینم، من خودم احساس غرور به من دست میده که اگر من توانمندی بیشتر میداشتم، کارهای بیشتر میکردم، مطمئنن که دستاوردهای من بیشتر میبود. مثلا نمونش یک کار کوچکی که من در ولسوالی خود انجام دادم، امروز حداقل در 4-5 کلینیک ولسوالی ناور شاگردای به صفت دکتر، به صفت قابله، به صفت نرد اینا کار میکنن، جایی که خانم ها بسیار به مشکل مواجه هستن و در خیلی موارد در زمان ولادت مرگ و میر دختران از جمله آمار بسیار بلند بود. من فکر میکنم اینی از جمله دستاوردهای بسیار بارز ما هست.
خانم پیکار، اولین باری که خواستین در بیرون از خانه کار بکنین، در اجتماع کار بکنین، چی آرزو داشتین؟ آیا با او آرزو، با او هدف که در اولین روزهای کاریتان در بیرون از خانه داشتین، با او رسیدین؟
اولین روزهای کاری ما گفتم او زمان ما آرزوهای بسیار کوچک داشتیم، چون او زمان فرصت به این اندازه نبود. ما زمانی که در افغانستان بعد از مهاجرت آمدیم، آخرین سال بود که به اصطلاح سال حدودا سالهای 2000 بود که آخرین سالهای حکومت طالبان بود، و او زمان در ولسوالی ما دخترها حتی حق مکتب رفتن نداشتن. ما تلاش کردیم که یعنی حتی در مساجد به صورت پنهانی دخترها را ما آموزش میدادیم. وقت زمانی از مساجد ما تمام میشدیم و دخترها را میگفتیم تمام کتابای خود پنهان بکنن، فقط یک قرآن شریف خود بمانن که اگر کسی در مسیر راه از اینا پرسان میکنه فقط قرآن شریف برشان نشان بدن که ما مکتب نمیریم بلکه بر آموزش قرآن میریم. با صفت واکسیناتور ما اولین کار ما شروع کردم، که یعنی زمانی که با صفت واکسیناتور کار میکردم فقط اسمی از دانشگاه را نمیفهمیدم، یعنی میفهمیدم که زمانی که من مکتب بخونم و بعد از مکتب یک جای برام پوهنتون وجود داره، و در زمان در فیلم ها من میدیدم که آدمای بسیار با شخصیت در داخل پوهنتون میرن، ما آرزو میکردم که یک زمانی من هم شوه که بتونم که در فضای جنگ ختم شوه در افغانستان و من از این قریه بسیار کوچک در پوهنتون را پیدا بکنم، و بعد از او حتی فضای بعد از کارش من نمیتونستم تصور بکنم، فقط آرزو داشتم که یک بار موفق شوم با دانشگاه. وقتی را با دخترای هم سن و سال خود قسم کردم، میگفت تو عجب یک آرزویی داری، ما آرزو داریم که یک شوهر بسیار ثروتمند داشته باشیم، چند جوره کالا داشته باشیم، در چی رقم ما خانه زندگی بکنیم. و وقت ما هم در رویاهای میگفتم که من موفق شوم که با دانشگاه برم، یعنی فقط در خیالاتم تصور میکردم که آیا در کشور مثل افغانستان جنگ خاتم خواست شد، آیا من موفق خواست شدم که به دانشگاه برم. ولی خوشبختانه من بسیار خوشحال شدم که بعد از ختم جنگ من امتحان کنکور دادم، شامل پوهنتون کابل شدم، و نه تنها شامل پوهنتون کابل
روزویتان رسیدین،
سال چهارمی که در پوهنتون کابل بودم به عنوان از میار محصلینی که در پوهنتون کابل بود، من یگانه محصل بودم که تانستم در آمریکا بورس دریافت کنم. بعد از دوره مستری من تمام کردم، به صفت استاد و کارمند وزارت تحصیلات عالی کار شروع کردم، و اساس های صف میکنم که حالا اهداف من بزرگتر میشه، رویاهای من بزرگتر میشه، و این رویاهای مرا وادار میکنه که هر اندازه که من رویای کلانتر را بر خود جور میکنم، مرا وادار میکنه که بیشتر تلاش کنم، بیشتر مبارزه بکنم، و آرامش کمتر داشته باشم تا بتونم به اهدافم برسم.
بله، موفق باشین خانم پیکار. در کنار تلاش ها و مبارزات خودتان، از اعضای خانواده و از اعضای فامیل که همکار و حمایت کننده تان بوده در این راستا؟
خوشبختانه فامیل ما یک فامیل روشنفکر بود که یعنی هیچ فردی در خانواده ما سراغ ندارم که اینا همکارم نبوده باشه. وقت زمانی که ما بحث درس ما پیش میکشیدم، بحث آموزش ما پیش میکشیدم، خانواده ما بسیار همکار بودن. و یک بحث دیگر که مرا کمک میکرد ما بسیار تلاش بکنم، همیشه ما تلاش داشتم. حتی زمانی که مثلا شاگرد سنف 5 و 6 مکتب بودم، ما بسیار ننگ میومد که مثلا از مادرم پول مکتب طلب میکردم که من امروز کتابچه ندارم، امروز یک مثلا یک دایران بودیم یک دست من بیتی که من فلانک قلم میخرم. یعنی همیشه دوست داشتم که کاش که من هم مثل مثلا پدرم مثل مادرم در داخل دسکاول خود پول داشته باشم که زمان میرم در بازار چیزی میخرم خودم داشته باشم. و امی مرا وادار کرد که مثلا خودم قالین ببافم. وقتی در غزنی آمدیم من مثلا گلدوزی میکردم
بسیار عالی.
که خودم پول داشته باشم و بسیار چی نباشم، احتیاج نباشم. وقتی کارهای اجتماعی هم شروع کردم، از دست اقتصادی خانواده مرا بسیار تشویق کرد که هیچ مثلا ممانعت نکنن. زمانی که خانواده من با چالش‌های بسیار اقتصادی مواجه بودن، من مثلا هم امرای مسجد سویدن کار میکردم، هم امرای معارف کار میکردم، هم در کلینیک کار میکردم، از 3-4 جای معاش میگرفتم، میتونستم خانواده من خیلی کمک بکنم. و یعنی از این لحاظ هم خانواده من مرا حمایت میکردن، و نه تنها حمایت میکردن بلکه حتی دخترای قریه ما، من یک مثال بودم برای اینا که مثلا فلانی پدرش کمک میکنه، مادرش کمک میکنه، والدا خوب است که ما هم دخترای خود را مکتب روان بکنیم. یک زمان همین مکتب را که ما ایره به اصطلاح اولین لیسه دخترانه هست، وقتی ما نو ایجاد میکردیم، یک تعدادی از زمین رشته فدای قریه ما میگفتن که ما این مکتب آتش میزنیم. در اینجا مثلا موارد کفرآمیز تدریس میشه و دخترای ما از را بیرا میشه، ولی امروز اونا رقابت میکنن که دخترایشان در اونجا معلم شوند.
بله.
روزی که من اون مکتب را به اصطلاح مثل وزارت تحصیلات عالی که امروز من از اونجا استفاده دادم، وقتی من استفاده دادم اومدم من اومدم، من برای خود کار نمیکردم که من در اینجا به اصطلاح مدیر تمام عمر این مکتب باشم.
بله.
من سلسله وظایفم بود، من انجام دادم. اینا الان دخترایش ما کلش فارغ شده، خودش پس میتونه معلم شه و میتونن کار بکنن. دیگری مکتب میفهمه و شما میفهمید. البته مکتب ما را یک دفعه افراد مشغول الهویه تحت نام طالبان آتیش هم زدن، دیوارای مکتب ما سوخت، 4-5 سنت ما مکمل حریق شد، ولی باز هم توسط کمک های مردمی تونستیم که پس مکتب را فعال بکنیم و فعلا هم مکتب ما فعال هست.
بله خانم پیکار، بسیار کوتاه اگر در مورد نقطه ضعف و نقطه قوتتان هم کوتاه اشاره بکنین، چون داریم آیسته آیسته به طرف ختم برنامه میریم.
بله، من به خودم نقطه قوتم این هست که خیلی صبر دارم، خیلی صبر دارم در مقابل کسایی که یعنی مخالفت میکنن، تخریب میکنن، ناامید میسازن. هیچ وقت موضع آنان نمیگیرم و بس هست که در خیلی موارد تلاش میکنم که هر زمانی با مشکل مواجه میشم یک مقدار مطالعه بکنم در بدرونم که چرا مثلا با بچین مشکل من مواجه شدم، و اونا رو تجزیه و تحلیل میکنم و یک دقیقه بعدش میفهمم که من تصمیم درست گرفتم. نقطه ضعفم این هست که در خیلی موارد متاسفانه در افغانستان از مهربانی و از احساسات نرم و رفتار انسانی بسیار سوء استفاده شده. با بسیار همکارایی که کار کردم، بسیار دوستایی که هم بودیم، متاسفانه احساس میکنم که در خیلی موارد به اصطلاح عام دستم نمک نداره، با وجودی که کار کردم، با وجودی که مبارزه کردم، از خیلی موارد گذشتم، ولی فکر میکنم که او احساس نیک من بد تعریف شده، او احساس نیک من یک برداشت غلط شده از او. این یه جمله مواردی هست که در آخرین حرفای میتونم خدمت شما شریک بکنم.
زنده باشین. فقط هم تو کوتاه در چند ثانیه پیام تا هم میخوایم به دخترها و سایر زنای افغان داشته باشیم.
بسیار زنده باشین. پیام ما و تمام زنان و جوانان افغانستانی هست که بیایم از این فرصت استفاده بکنیم. هر زمانی که ما شما رجوع بکنیم به مکتب، دانشگاه و پوهنتون، ما شما کلید زندان ها را بسته میکنیم، دروازه زندان ها را بسته میکنیم، و مطمئنن هم صلح در افغانستان زمان رقم میخوره که ما شما به مکتب رجوع بکنیم، به پوهنتون رجوع بکنیم، و او زمان هست که ما شما از این چالش هایی که امروز به او عنوان یک زن، به عنوان یک جوان هم مواجه هستیم، میتونیم که از این چالش ها هم بکاهیم.
تشکر زیاد خانم عارفه پیکار،
سلامت باشین شما هم،
اینکه وقت دادین به برنامه ما. شنوندای عزیز از حوصله مندی شما هم سپاسگزاریم. برنامه رهبران زن این هفته اینجا به پایان میرسه. تا هفته بعد خدا نگهدار تک تکتون.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خود برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سوره سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.